بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحث مربوط به تقیه مواردی است که در آن تقیه متمشی نیست، حالا جایز نیست یا جایز نیست یا حرامه، بعدا بحث کنیم. اما بالاخره در مواردی که تقیه در آنجاها متمشی نیست، اینا مواردی هست. اول اونجایی که موضوعی که پیش آمده خیلی اهمیت داره، از نظر شارع غایت اهمیت داره، که اگر تقیه انجام بگیره به مذهب و دین اهانتی خللی وارد میشه. چون ادله داله بر تقیه که خواندیم یک عناوین ثانویه است. ما احکام اولیه داریم، تقیه که پیش میاد احکام اولیه کنار میذاریم، به واسطه تقیه حکم ثانوی را عمل میکنیم. مثلا ما در تقیه حالا مداراتیه در نماز شرایطی هست بر حسب احکام اولیه، اما وقتی که تقیه میکنیم اون شرایط را کنار میذاریم، بر اساس تقیه با اهل تسنن نماز میخوانیم، کیفیت نماز اونها از لحاظ مسائل با نماز ما فرق داره. این ادله ثانویه است که تقیه اقتضا میکنه ما اینجور نماز بخوانیم. بنابراین مفاد تقیه یک احکام ثانویه، ادله ثانویه است که اقتضا کرده که ادله اولیه رو کنار بذاریم. در حقیقت وقتی میسنجیم حکومتی هست، حکومتی هست بین ادله ثانویه و ادله احکام اولیه. ادله احکام اولیه درباره نماز شرایطی را واجب می‌دانند، اما تقیه که پیش میاد این ادله تقیه حتی لا ضرر لا حرج حکومت دارن بر ادله احکام اولیه و ما تقیه میکنیم و نماز را طبق تقیه میخوانیم. حالا سه مورد تقیه گفتیم، در ادله خوفیه همینطوره، تقیه مداراتیه همینطوره، حالا کتمانی هم که بحث دیگه داره. اما باید توجه داشته باشیم این حکومت و این تقدم ادله احکام ثانویه حتی لا ضرر لا حرج در جایی است که اون حکمی که میخواییم نسبت به اون تقیه کنیم خیلی اهمیت نداشته باشه. از سنجیدن فی غایت اهمیت نباشه، اما اگر یک وقت تقیه بخواهیم بکنیم خللی وهنی در مذهب و دین به وجود میاد. یک شخص میگن یا خانه کعبه را خراب کن یا تو را میکشیم، مثلا همسر میگن بر رد بر قرآن بنویس یا تو را مثلا میکشیم یا سایر مشاهد مشرفه امثال ذلک، که خلاصه ما میدانیم که در نظر شارع اینا غایت اهمیت داره. اگر شخصی بخواد در اینجا تقیه کنه خانه کعبه را خراب کنه به خودش اجازه نمیده و اینجا را مستثنا از ادله تقیه میدونه. بنابراین یکی از مواردی که استثنا میشه اونجایی است که یک جریانی پیش نیاد که برخورد کنیم با احکامی که در نظر شارع فی غایت الاهمیه است، خیلی مهمه که ما در وجدان خودمان هم حس نمی کنیم که در اینجا برای ما جایز باشه که ما تقیتا خانه کعبه را خراب کنیم، قرآن را مثلا بسوزانیم، رد بر قرآن بنویسیم، رد بر تشیع بنویسیم، امثال ذلک. خب این یکی از مواردی است که باید توجه داشته باشیم. آیا این تقیه نمی کنیم در اینجا برمیگرده به این که اون ادله احکام ثانویه بر ادله احکام اولیه این حکومت دارن لازلال حکومت داره در جای خود، لاهرج حکومت داره در جای خود، ادله تقیه حکومت دارن در جای خود. اینجا چطوره که بله، اینجا برمیگرده به تقریبا تضاهم مقتضیات، تضاهم ملاکات. چون ما یک تضاهم احکام داریم، یک تضاهم ملاکات داریم، یکی هم باب تعارض داریم. اینا با هم دیگه فرق دارن. در باب تعارض ما در حقیقت واقع را گم کردیم، میدانیم اینا هر دوشان حق نیستن، اما برای ما مشتبهه. از این جهت ما در مقام ظاهر مأموریم به این که در تعادل و ترجیح مرجحات را ذکر کنیم و توجه کنیم. مرجحات در بین نبود تأخیر قائلیم و اون جاهاست، اون تعارضه. مثل نمیدونیم روز جمعه نماز ظهر واجبه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. این ادله تعارض میکنن. خب با در اینجا میدانیم یکیش هم بیشتر واجب نیست، اینه میدانیم، اما گم کردیم واقع را. اینجا خب با مرجحاتی احد طرفین را بر آخر ترجیح میدیم. نباشم اذن فتخیر ایها المؤاخذه این باب تسلیم و سعه، اون باب تعارض. اما باب تزاحم، در تزاحم اینه که یک نفر میخواد غرق بشه در دریا، زنم هست و این شخص مرده. خب حرام است بر مرد که دست بزنه به بدن، بر مرد دست بزنه بدن زن بزنه، این مس اجنبی است. اما طرف حکم دیگه داریم، وجوب انقاذ غریق، حفظ نفس محترمه. این باب باب تزاحمه. در این باب تزاحم اهم و مهم ملاحظه میشه اون چه اهم است که انقاذ غریق، حفظ نفس محترمه، که اهمیت بیشتر داره، مسئلات بیشتر داره، حکم تابعه اقبل مارکه. ولی دو تا حکم از بام گیم اطراف شده، دو تا حکم جعل شده. یک حکم جعل شده بر این که حرام است مس بدن اجنبیه، حکمی هم جعل شده برای این که واجب است حفظ نفس محترم و انقاذ غریق. این دو حکم ما هم دیگه اینجا برخورد دارن. اینجا ما میگیم حکم تابع اقبل ملاکه میشه، ملاک این و ملاک اون، هر کدام که اقواس و کتاب اقوال ملاکین. این هم یک بابه به این تزاحم احکام میگه. ما توجه داشته باشیم به تفاوت ها. در حقیقت ملاک ها را میسنجیم، مصلحت ها را میسنجیم. اما سوم اینه که نه، دو تا حکم اصلا جا جل نشده. یعنی یک حکم بیشتر از طرف شاید جل نیست، اونجا جای این است که تزاحم ملاکات است، نه تزاحم احکام. این که عرض کردیم دوم تزاحم احکام، یا تزاحم ملاکات است که دو تا ملاک را که در مقامش جعل شارع، شارع ملاکات را در نظر میگیره. یک حکم بیشتر جعل نمیکنه، اونم تابع اقبل ملاکین یک حکم جعل میکنه، مانع میکنی از اون سومیه. یعنی که خانه کعبه خیلی احترام داره، قرآن خیلی احترام داره، یک حکم بیشتر جلد نشد، احترام این باید حفظ باشه. در اینجا میگه یا بکشیم شما را، یا خانه کعبه را خراب کن، یا قرآن را بسوزان، یا رد بر قرآن نیست، یک حکم بیشتر نیست. اون حکم در غایت اهمیت اینجا تقییت جایگاه نداره. اینجا حکم شارعی مقدس احترام خانه کعبه، احترام قرآن اقتضا میکنه اینجا تقییت راه پیدا نکنه، نه اینکه راه پیدا میکنه و حکومت داره. این قسم سوم حکم تابع اقبل ملاکین است، یک حکم بیشتر جعل نشده، بحث ما اینجاست. بنابراین تقیه سلا ضرر لاخرت، این احکام ثانویه. احکام ثانویه ولی درجه دو تا حکم جعل شده باشه، این بران حکومت داره میشه باب لا ضرر، اون اولی که تعارض بود. اما این سومی یک حکم بیشتر از طرف شارع مجعول نیست، اون هم اون چه دارای غایت اهمیته، مثل همان حرمت، احترام مشاهد مشرفه و یا مذهب در اینجا باید حفظ بشه، یا دین حفظ بشه. خانه کعبه و قرآن دین، مشاهد مشرفه جزء مذهب ما، احترام ائمه علیه السلام. در اینجا ها که احترام اقتضا میکنه که برای حفظ مذهب یا حفظ دین، در اینجا تغییر راه نداره. شاید از همین باب باشه قیام سید شهدا علیه السلام هم سالون تقیه نکردن، جای تقیه نیست، مثل سید شهدا نمیتونه تقیه بکنه. این جاهای مهمی که ائمه علیه السلام خب اقدام بکنه، جایی هم به شخص مربوط میشه، به شخص مربوط میشه. مثلا در برابر عثمان ابوذر قیام میکنه، عثمان ابوذر را هم تبعید میکنه، حضرت امیرالمومنین ابوذر را بدرقه میکنه، خودش قیام نمیکنه، میگه یا بازر اندک غضبت الله فرج من غضبت له، در نهج البلاغه است، در موقع بدرقه ابوذر در موقع تبعید. خلاصه شناخت، شناخت مبارک تقیه بحث مهمی است. خب روایاتی هم داریم که در همین موضوع شناخت مبارک تقیه، کجا تقیه جایزه کجا جایز نیست، و شناخت اینها خیلی مهمه. علاوه اینکه عقلا که عرض کردم روایاتی هم داریم، یشهد له بل. حالا بحث منظورم اینه که اونجا تو حکم اونجا داریم، تو حکم اونجا داریم، یک حکم این است که انقاض غریق واجبه، جاری جلد کردی حفظ نفس محترمه که یکی از مصادیق اون انقاض غریق، یک حکم داریم که حفظ نفس محترمه بر هر کسی لازم، حکم دیگه داریم بر این که مس بدن اجنبیه برای مرد نامحرم حرامه. الان یک زن افتاده تو دریا میخواد غرق بشه و شما میخواید اینو مس کنید و نجات بدید، این باب باب تزاحم احکامه. در اینجا بله اون نگاه میکنیم، البته تزاحم احکام هم بذارید مصدر چرشم کنید، اوتا جوک ولی جمع شده، اوتا جمع شده در اینجا ما اهم را که انقاض غریقه بر اون یکی که حرمت مس اجنبی از ترجیح میدیم و نجات میدیم، این باب باب تزاحم احکام که دو تا حکم مجعول در اینجا شاخ به شاخ شدن به اصطلاح، ما واسه همیت ملاک احدها بر آخر اینجا ما اونو مقدم بداریم، اون یکی رو کنار میزنیم و میگیم به این چه بر، اما مانعنی که از این قبل نیست. نیمی اشاره تقیه بگه تقیه واجبه حتی در قبال خراب کردن خانه کعبه، مثل ادله تقیه راه نداره، ما این تو این سومینه، تزاحم مقتضیات و تزاحم احکام نیست، یعنی مقتضیات و ملاکات در نظر که میگیریم بعضیش به اندازه مهمه، در برابر اون شارع حکمی نمیتوانه جلب و جلب نمیکنه شارع، اینجا اینطوریه، بحث ما اینطوریه. خب حالا موارد زیاد میشه برای این ذکر، هر کجا که ائمه علیه السلام خودشون اقدام میکردن، البته تقیه بر حسب شخص هم فرق میکنه، امام اونجا تقیه نمیتونه بکنه، افراد عادی میکنن، مثلا فرض کنید که همین جریان هایی که واقع شده خدا ائمه علیه السلام هیچ وقت تقیه نمیکرد، ولی یک آدم عادی بود شاید این تقیه مثلا میکرد. بله حالا مواردی که میخوانیم روشن‌تر میشه، اینجا عقلا اینطوری مطلب، عقلا ارتکازن مطلب این، علاوه بر این ما روایاتی هم داریم، الله این روایاتی که میخوانیم بیشتر مطلب روشن میشه. در این کلد 11 همه وسائل صفحه 469، البته وسائل 20 جلدیه. بله خب بابی در اینجا هست، اون باب 25مه، باب 25مه از ابواب امر و نهی که وسائل شیعه تقیه رو برده به باب امر و نهی. خب باب 25م، در این باب 25م که در صفحه 69 بخوام روایت شو بخوانیم، چند تا روایت هست، حالا روایت اولی حالا که میخوایم بخوانیم اینه، خبر ششم باب، و انهو به قبل علی ابن ابراهیم ان ابی، انهو برمیگرده به ابی، یعنی ابراهیم ان ابی، ان هارون ابن مسلم، هارون ابن مسلم سقطون وجهون، خیلی خوبه، سه جشن، سه رمز خلاصه است، جش رمز نجاشیه، در علم رجال با این رموز باید ما آشنا باشیم، در هر علمی رموزی وجود داره. خب طبقه هفته ما مسائل نمسته، ان مسعت ابن صدقه، مسألة ابن صدقه، مسألة ابن صدقه در موجم رجال حدیث بگه دو نفر به این نام داریم. اونی که از حضرت باقر علیه السلام نقل میکنه میگه ثقه نیست، صحیح ثابت نیست، ولی اون که از خارج مسلم در خارج مثل اینجا خارج مسلم اون ثقه است. موجم رجال حدیث جلد 18 صفحه 139، موجب رجال حدیث جلد 18 صفحه 139، اثبات این که صاحب صدقه اسنان احدهما من اصحاب باقر علیه السلام و هو عامیون لم یوثق و ثانی من اصحاب صادق علیه السلام و هو یروی عن هارون مسلم که هارون مسلم و هو ثقتون. این خبر بنابراین خبری است که صحیحه. عن ابی عبدالله علیه السلام في حديث أن المؤمن إذا أظهر الإيمان ثم ظهر منه ما يدل على نقضه. مؤمن وقتی اظهار ایمان بکنه، حالا این صدر خبره، بعد چیز را انجام بده که حاکی از نقض ایمان، این شخص ایمان میخواد منتقض کنه، خارج ما و سفر از اون چی که میگفته خارج میشه، چون این میگفت من مؤمنم، مؤمن این چیزی کاری نمیکنه. و از هر اکان له ناقضن، حرفش ناقض اون حرف اول، الا ان یدعی انه انما عمل ذلک تقیتن، اگر برخلاف ایمانش رفتار کرد از ایمان خارج، مگر اینکه ادعا کنه که تقیتن عمل کرده برخلاف ایمان. و من از آلکی یونزارفی، بازم به همین قناعت نکنی، بینیم مورد مورد تقیه هست یا نیست. یونو زرفی فا این کانه لیس همین ما یمکنن تکنه تقیه فی مثل، اگر یک موردی که تقیه مورد قبول نیست خودشم بعدا میگه، گفتی مثل خراب کردن خانه کعبه، سوزاندن قرآن و امثال آنها، لم یقبل منو زادک لعن نل تقیه مواز و تقیه و شناخت موردم خیلی مهمه. من ازالها ان موازه ها لم تستقم له، کسی که بخواد از موردش تغییر را جا به جا بکنه، نه این درست نیست. بله، حالا باید حضرت تفسیر بیده. و تفسیر ما یتقا، تفسیر مورد تغییر کجاست؟ مثل ان یکون قوم سوء ظاهر حکمهم، یه نفر واقع شده در میانه که مردم سوء، ظاهر حکمهم و فعلهم، ظاهر است که اینا هم حکومت اونها مثل بنی عباس بنی امیه، هم فعلشان علاقه را حکم الحق به فعله، فکل شیعن یعمل المؤمن بینه هم لمکان تقیه. اگر در زمان بنی امویه بنی مباس بودید، هر چه عمل کنید لا یعت الال فساد فی الدین فرانا جایزون، تا اونجا که به فساد فی الدین نرسیده جایزه. اما برسید اینجا که دین و مذهب را زیر سوال میبره، اگر خانه کعبه را خراب کن، مشاهده مشرفه را خراب کن، قرآن را بسوزان، امثال ذلک. این کلمه فکل شیئن یعمل المؤمن و بینهم لمکان تقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فهو و جائز، اگر برای تقیه تا اونجا که به فساد فی الدین منجر نشه اشکال نداره، ولی اگر منجر فساد فی الدین باشه جائز نیست. یکی این خبره. خب چی فرمایید؟ بله؟ بله؟ شما نشدید من چی گفتم؟ خیلی خوش شنید. شنید بیا جلوتر، بیا جلوتر بشنوید دیگه. من یواش نگفتم که من. خب این خبر ششم بود. بعدش خبر هفتم. خبر هفتم پشت سر این خبره. محمد ابن عمر کشی، محمد ابن عمر کشی فی کتاب الرجاف. کشی خیلی مهمه، هر کجا هم تعارض واقع شده، یعنی کشی و نجاشی قول کشی مقدمه. کش بیشتر مطالبی که ما درباره ائمه علیهم السلام میگیم در رجال کشیه، واقعا یک رجالی است که خیلی مفصله خیلی هم مطالب تاریخی در بر داره. یعنی که رجال با فهرست فرق داره، کتاب رجال داره، کتاب فهرست داره، شیخ هم رجال داره هم فهرست داره. رجال و اشخاص کار داره، اشخاص را از جرح و تعدیل و خوبوبت ذکر میکنه، میشه رجال. و فهرست، فهرست مصنفین است، عنایت بیشتر داره به مصنفین شیعه. مثلا در بینم رجال را جرح و تعدیل میکنه، بذار شیخ طوسی دو کتاب داره، فهرست شیخ طوسی، رجال شیخ طوسی، اینو با هم فرق دارن. خلاصه علامه رجال است. شیخ طوسی هم در اول همان کتاب فهرست گفته چون من دیدم سنی ها میگن شما مصنف کم دارید، تألیف کم دارید، این کتاب نوشته تا نشان بدهم میگه چقدر شیعیان تصنیف و تألیف دارن. چشی رجال است، بیشتر عنایت داره به شناساندن اشخاص، از تاریخ خیلی مهمه. گفتم بیشتر مطالبی که ما در مثلا حتی در منتهی الامال عشق عباس خونده هم سالاتی بیشتر از رجال کشی گرفته میشه. این چیزا رجال کشی خیلی منتهی، رجال کشی الان در دست نیست، الان در دست نیست رجال کشی. شیخ طوسی و نجاشی بیشتر از همان نقل میکنن، بله خودش در دست نیست و خود شیخ طوسی و اون نجاشی و شاگردان کشی هستن. ای وقت تعارضی هم به وجود بیاد قول کشی مقدم. حالا این خبر هست، محمد ابن عمر کشی فی کتاب الرجال عن نصر ابن سبا عن اسحاق بن یزید ابن محمد بصری عن جعفر محمد ابن فضیل عن محمد ابن علی الحمدانی، اینا بیشترشان توصیف نشدن، اما حالا خود مطلب مهم. عن درست ابن علی منصور، درست توصیف شده. حالا کنت این دبل اصلا موسی علیه السلام در خدمت امام حسین کاظم علیه السلام و این دهول کمیت، کمیت ابن زید اسدی مانند دعبل خزائیه. دعبل خزائی با بنی عباس مواجهه، ولی کمیت با بنی امیه معاصره. اینا هر دوشان مثل هم بسیار بسیار مهم و اون هنر شعری خودشان را در شناساندن اهل بیت به کار می بردن و لزام اهل بیت خیلی احترام میکردن به این دو نفر. کمیت خدمت حضرت سجاد و باقر و صادق در تاریخ میرسه، حضرت مدنم در کتاب رجال نمیشتم، حضرت هم به اونا پول میده زیاد، چند هزار دینار چند هزار درهم قبول نمیکنه، فقط یه دون از لباس های بدنتان رو من بدید و اون لباس را میگیره و خلاصه خیلی هم آدم بسیار بسیار کامل در حد شناختن اهل بیت علیهم السلام هم کارشان بسیار بود. در حال این آقای شهید شد، شهدا هم است. ولی اینجا یک مطلبی داره. حالا کمیت اند ابل حسن موسی علیه السلام، کنت اند ابل حسن و اند هل کمیت ابن زید. حالا حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام میخواد ایرادی به کمیت و قد علیه کمیت حالش کمیت چون که خیلی مقامش بالاست، حضرت دارش ایراد می انتل لذی تقول فل آنسر تو الى آمیه و الامور لها مسائر. در شعر خودت گفته که الان رفتم به طرف بنی امیه و کارا همشان یک مرجعی یک بازگشتگاهی دارند و رفتم به طرف شد. چرا اینجور گفت از تو کامیته به اینجور بگی فل آنسر تو الى آمیه و الامور لها مسائر. حضرت این بیکومت رو اینجور گفتی. من امیدوارم آقای مجاهدی هم بشنم. میشنم بیم؟ عجب. پس یک فکری باید بکنیم آقای مجاهد. آخه چه من که نمیتونم نعره بزنم که آخه من نمیدونم. یه جا کسی که این حرف بله؟ بله خب شما باید نزدیکتر بسید. بیا نزدیکتر همینجا بشینیم هم معرفی ندارم. خب حضرت فرمودن که شما چرا اینجوری گفتی؟ من قال قلت ذلک والله ما رجعت عن ایمانی. کمیت گفت اینه من گفتم قبول دارم ولی از ایمان خودم، از شناخت خودم نسبت به اهل بیت برنگشتم. از شناخت بنی امیه هم برنگشتم، ولی گفتم را بله. قال قلت ذلک والله ما رجعتان ایمانی و انی لکم لموال ولی عدوکم لقال، قال با قاف یعنی مبغض، انی لکم لموال من شما را دوست دارم، ولی عدوکم لقال، قال یعنی مبغض، هلک فی رجلان، از امیلی فرمودن در نهج البلاغه است، هلک فی رجلان محب قال و مبغض قال، قال دوم با قافه، قال اول با غینه، هلک فی رجلان محب قال، محبی که غلوب کنه از امیر را خدا بدانه، هلک فی رجلان محب قال و مبغض قال، و مبغضی که من دشمن داشته باشه. بعد خب حالا این شخص هم میگه انی لکم لمواله، شما دوست دارم، ولی عدوکم لقال، ولکنی قلتو علی تقیه، ببینید میگه من تقیتن، چیز گفتم تقیتن بنی امیه رو مد کردم، حضرت بشه که نه اینجا جای تقیه نیست، تقیه جا داره. قال اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز فی شرب الخمر، حضرت هم یه چیز روشن گفتن، تقیه در شرب خمر تقیه میشه کرد، مثلا یعنی اینقدر بنی امیه و تقیه مورد داره، حدیث این قول حضرت که انکار برانه. قال اما لئن قلت ذلک، یا اما لئن قلت، آگاه باش، اما لئن قلت ذلک ان التقیه تجوز، استفهام است انکاری، ان التقیه تجوز فی شرب الخمر، یا شراب خوردن که تقیه نمیشه کرد، که تقیه مورد داره، باید مورد را شناخت. بله این هم حدیث عرض کنم که دومه. امام رضوان الله علیه در این رساله تقیهش که خب فراهم شد و شاید مطالعه کردی، امام رضوان الله در این بس یک چیز دیگه هم استشهاد کردن، باز اونم این خبر پنجم بابه، خبر پنجم بابه، و ان علی ان ابی ان حماد از حریز ان زراره، خبری سندن صحیح، علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ان حریز ان زراره، قال قلت له، زراره سوال میکنه از حضرت امام صادق، ای مثل خفین تقیتون سنیا، بعدا هم بحث میکنیم، سنیا مثل خفین جایز میدونستن، یعنی وقتی شما وضو میگیر وقتی هوایی سرد مرد لازم نیست کفش بکنی، اما روی کفش اینجور مثل جایز میدونست. و حضرت حالا این سوال میکنه که فی مثل خفینه، قال قلت له فی مثل خفین تقیتون، ما تقیته میتونیم که روی خفین مثل کشیم بذاریم بسته بر پا، به قول سلاستون لا اتقی فی هن احدن، حضرت تانه سه چیزی که من این معلومه که بحث به اشخاص فرم کنه، امام تأسیس شد همینه که گاهی یک کاری برای یک شخص، مثلا یک کاری را یک آدم عادی بگن آقا شما مثلا یا شراب بخوری یا بکشی بید مثل شراب بخوره مثلا، اما اگر مثلا به یک نفر مرجعی مثلا بگم یا در ملاء عام مثل ناصر الدین شاه که به میرزا حسن آشتانی گفت یا در ملاء عام قلیان بکش یا از شهر برو بیرون، برای خاطر اینکه بعد از اینکه میرزای شیرازی حکم تحریم تنباکو صادر کرد با دو کلمه الیوم استنبال تنباکو، تتون و تنباکو، محاربه با امام زمان است علیه السلام و السلام، همین یک سطح بیشتر نبود، همین یک سطح طوفان بپا کرد در کل ایران، مردم ترک کردن دیگه کشیدن قلیانه. بعد داره ناصرالدین شاه ملاحظه میکنه که قراردادی بسته و چقدر پول گرفته در اون قدران رژی که این را لغو کنه، خب براش خیلی سنگینه، شاه هست و شاه سابقا برای شاه یک قداستی قابل بودن که این قبلگاه عالم و چی و چی بود و خیلی فرشتگان را می آوردن از خور زهره دربان است و چی هست و از این قبل سباره شاه در اول معراج ساده بینید که چقدر شاه راست ناصرالدین شاه فتلی شاه یه چیزی یاد یه چیزی افتاد تو جمعه معترض ارز کنم. آیت الله خامنه ای دامت برکاتو یه سلوات فتحه. دو سال قبل مسافرتی داشتن به شیراز که بندم چند روز شیراز بودم. مسافرت داشتن به شیراز و هفت روز شیراز بودم. به شهرهای مختلف و مطالب خیلی لازم و خیلی مؤثر اینا جمع شده نوشته شده به نام سخن یار، سخن یار و چاپ شده. من دمون همشه مطالعه کردم قبلا. در یک جایشان در یک جای در صحبتشان میگن که سابقا برای شاه انقدر مردم قداست و اهمیت قائل بودن. در تبریز ایشان میگن در تبریز یک عالم بزرگی داشته. این عالم خیلی عالم با تقوا با سواد منتها قدی ساده قدی قدر ساده بودیم. تعبیرشان الان یادم نیست. گاهی از شاه تعریف میکرد. ما بهش میگوتیم ما شما از شاه تعریف کنم. شاه میگن شراب بخوره. شاه شراب باید بخوره. شاه شراب نخوره نمیتونه سلطنت بکنه. میگفتیم ما به شاه شراب میگنم شما که تعریف بکنی از شاه. آخه میگن شاه شراب توشو بال. خب باید شاه شراب بخوره. شاه برای شاه اشکال نداره. میگفتیم قمار هم میگن باز میگن شاه برای شاه اشکال نداره. شاه هستی شاه هست. سامانی همچی چیزی بود. من اشخاص فرم میکنم. بله میتونم بر رفع القلم بود. خب حالا اینجا امام صادق علیه السلام میکنن سلاستون لا اتقی فیه نهدن. من تقیه نمیکنم. حالا بعدن در مسخ فین ما بحث کنیم که تقیه جایزی یا نه بعدن بحث کنیم. ولی امام خودش میگه. امام ما هم رحمت الله علیه نظرش به همین حدیثه. از جمله مواردی که در اینجا ذکر این حدیثه. حدیث صحیحه زراره. سلاستون لا اتقی فیه نهدن. امام صادق من تغییره بکنم. چرا اول شروع المسکر؟ چون سنی ها یک مسکرات را میخورن. ما میگیم که مسکر حرامه. فرق نمی کنه. الفقه ها خمرون استسقره هون ناس اونا فقه ها مخورن نمی کنن. ولی من این کار نمی کنم. یکی شروع المسکره. دوم مسخ الخفین. من این کار نمی کنم که روی خفین مسخ کشم. سوم متعت الحج، حج تمتع ما لازم بدانیم. اونا حج تمتع انجام نمیدن ولی من این کار نمی کنم. گاهی از اوقات تقیه طوریست که اون شخص مهمه. بله یک آدم عادی میکنه این کار را بکنه در زمان تقیه ولی میگه من این کار نمی کنم. مقصود ما امروز در بحث شناخت موارد تقیه است. هم موارد فرق میکنم اشخاص فرق میکنن. بله خب قال زراره بلن یقول الواجب و الاخلاص. زراره اون درک فقهی خودش و قال زراره لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیه احدا. امام نفرمود شما هم در اینجا تقیه نکنید ولی گفت من کار نمیکنم چون بر حسب اشخاصم موارد فرق میکنه. ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیه احدا. این روایات که امروز ما سه تا روایت از اینجا خواندیم. خب بنابراین بحث امروز معلوم شده هم عقلا گفتیم و هم نقلا. بقیه بحث ان شاء الله برای فردا به توفیق پروردگار محمد و آل محمد.